بسم الله الرحمن الرحیم. بحث این بود که در مسئله 11 هم یک مبحث عبارت بود از عدول از مساوی به مساوی، و این مبتنی بود بر اینکه تخییر در تقلید از مجتهدان مساوی تخییر ابتدایی است یا تخییر استمراری است. وارد شدیم در بیان ادله تخییر استمراری. گفتیم که دلیل اول اطلاق ادله عامه بود و دلیل بعدی اطلاق دلیل خاص که عبارت بود از روایت سماعه بود، و دلیل سوم این بود که حتی سیره عقلائیه ممکن است ادعا بشه که در فرض تساوی تخییر را مبنای سیره تخییر است، و حتی بعد از این که به یکی از کارشناسان مراجعه کرد در ادامه باز مخیره که از اون به کارشناس دیگری عدول بکنه. این سه دلیل بود که شاید متقن‌ترین اینها همون عبارت بود از اطلاق روایت سماعه، و کمتر اشکالی به اون میشد وارد کرد و متقن‌تر بود. و اما دلیل چهارم، دلیل چهارم عبارت بود از استصحاب و ابقاء همون حجیت تخییریه علی ما کان قبل از آن که به بلوغ برسد و در مسئله‌ای از مجتهد خاصی تقلید بکنه مخیر بود. این تخییر ابتدایی که قطعی است، حالا بعد از این که مدتی در مسائلی یا مسئله‌ای به مجتهد مشخصی مراجعه کرد، نمیدانیم که اون تخییر همچنان باقی است یا اینکه عمر اون تخییر به سر آمد. اونجا جای استصحاب دیگه، استصحاب میکنه اون تخییری که یقین داره در قبل از تقلید وجود داشت الانم کماکان استصحاب میکنه. این استصحاب دلیل چهارمی بود که در کلمات مطرح هست. اون ادله قبلی بعضش در بعضی کلمات بود بعضش نبود، اما این دلیل استصحاب تقریبا در سخنان همه اونهایی که به مسئله پرداختن مطرح هست. این دلیل در کلمات آقای خویی مواجهه با چهار اشکال شده، که البته چیزی نیست که این اشکالات بگیم که جز یکیش احتمالاً فقط در کلمات ایشون مطرح بوده، قبلا در رساله حتی در کلمات شیخ مطرح هست، در اون رساله تقلید شیخ. این رساله تقلید شیخ آخر مکاسب هم بود نه؟ ولی حالا رساله شیخ بعدها تو مجموعه آثار چاپ شده، و در کلمات در اون رساله اجتهاد و تقلید مرحوم اصفهانی آمده و جاهای مختلف آمده. یعنی چیز این اشکالاتی که داریم بیان میکنیم اینجور نیست که فقط در کلمات آقای خویی آمده باشه، اما آقای خویی این چهار تا اشکال را منقح کرده و منظم در تقریراتشون آمده. اشکال اول که دیروز بهش اشاره شد تبدل موضوع بود، با این تقریر که شرط جریان استصحاب بقای موضوع عرفن هست، و اما اگر عرفن موضوع تبدل بکنه اونجا جای استصحاب نیست. این شرط کلی در جریان استصحابه. تطبیقش هم با ما نهنفی همونطور که اشاره شد به این ترتیبه که موضوع بله این نکته را به این شکل چه بکنیم؟ ببینید شرط جریان استصحاب بقای موضوع است عرفن و احراز بقای موضوع عرفن. بنابراین در دو صورت دیگه استصحاب جاری نیست. کجا؟ یکی اون جایی که میداند که موضوع تغییر پیدا کرده، تبدل پیدا کرده، یعنی مطمئنه که از نظر عرفی داوری که میشه این است که این موضوع با قبل متفاوته. مثل اون جایی که جنازه ای به شکل ملح و نمک در آمد، اون آدم مطمئن نمیگه این اون نیست دیگه، تمام شد. این یک حالته که در اینجا بقای موضوع عرفن وجود نداره و اطمینان داره که موضوع تبدل الموضوع. صورت دیگری که اینجا وجود داره و باز استصحاب جاری نمیشه اینه که یقین به تبدل موضوع نداره، شک داره که موضوع باقیه یا تبدل پیدا کرده، بازم اینجا استصحاب جاری نمیشه، احتمال هم کفایت میکنه. بنابراین در از حیث احراز و عدم احراز بقای موضوع سه حالت متصوره. یکی این که مطمئنه که عرفاً موضوع باقیست، دو این که مطمئن باقی نیست، سه اینه که شک داره که موضوع باقیه یا تبدل پیدا کرده. شرط جریان استصحاب اینه که موضوع باقی باشه و احراز بکنه این بقای عرفی را. اما اگر احراز بقا و وحدت موضوع را نکنه، احراز وحدت موضوع نکنه، استصحاب جاری نیست. حالا چه احراز بکنه عدم وحدت و تبدل را، یا اینکه شک داشته باشه، این دوتا با هم فرقی نمیکنه. بله اونجایی که اطمینان داره به تبدل موضوع روشنتره که استصحاب جاری نمیشه، ولی در این حال صورت سوم هم که شک داره که موضوع وحدت داره یا تبدل پیدا کرده، باز هم استصحاب جاری نمیشه. این قانون استصحابه که احراز وحدت موضوع شرط جریان استصحابه. در ما نحن فی وقتی بخوایم این قانون رو تطبیق بدیم، به این بیان تطبیق دادن که اینجا از موارد همین قسم سومه. خیلی وضوح نداره که بگیم موضوع باقیست یا حتی باقی نیست، این طرفش هم وضوح نداره، احراز عدم بقا نداریم، بلکه شک داریم که موضوع این در مورد باقیست یا باقی نیست، وحدت موضوع مشکوکه. چرا مشکوکه؟ این توضیحش اینه که در کلمات آمده، برای اینکه موضوع اون تخییر، این آقایی که هنوز تقلید نکرده و ادله میگه شما در برابر این دو تا سه تا پنج تا مجتهد مساوی آزادید، انتخاب میتونید بکنید، باید ببینیم موضوع این تخییر کیه و چه عنوانی است. یه وقتی هست که میگیم موضوع تخییر اینه کسی که حجت فعلی برای او تمام نشده، دارای حجت فعلیه نیست. یه وقت میگیم موضوع اینه، میگید شمایی که حجت فعلیهی برای تمام نیست. چرا حجت فعلیه تمام نیست؟ برای اینکه تازه میخواد شروع بکنید، پنج نفر هم اینجا هستن مساویه، شما حجت فعلیه الان ندارید. این احتمال داره که موضوع تخییر باشه، که تخییر در تقلید ثابت است برای کسی که حجت فعلیه‌ای ندارد، چند حجت شأنیه اینجا داره، به نحو اطلاق بدلی اینا همه حجت شأنیه هستن، حجت فعلیه‌ای محقق نشده. این عرض شود که اگر موضوع باشه، اگر این موضوع باشه، اون وقت بعد از اینکه تقلید کرد دیگه این موضوع باقی نیست. چرا؟ برای اینکه آدمی که تقلید کرده دیگه حجت فعلیه پیدا کرده. و احتمال دوم اینه که نه، موضوع این باشه، تأخیر ثابت بشود برای کسی که چند قول متعارض در برابر اوست، کار به حجت فعلیه نداریم، میگیم اونی که تعارض پیش او چند خبر یا چند قول، این موضوع تخییره. اگر این دومی باشه الان هم همینطوره، برای اینکه این آقا چه قبل از تقلید چه بعد از تقلید مواجهه با چند رأی عرشبت که فی حد نفسه تام و درست. اگر فرض بگیریم که الان لا سمح الله این چند نفر همشون فوت کردن، یکیشون بود، خب اون یکی عرشبت که شنیت و حجیت داره دیگه، باید اونو عمل بکنه. دیگری هم همینطور، دیگری هم همینطور. موضوع تخییر وجود چند حجت شعنیه است. اگه این باشه الانم باقیه. این بیانیست که در کلمات آمده که موضوع تخییر مردد است بین دو عنوان، که اگر عنوان اول باشه حتما موضوع تبدل پیدا کرده، اگر عنوان دوم باشه حتما موضوع باقیه. خب منتها ما چون نمیدانیم آن یا این، ولذا شک داریم در بقای موضوع. دلیل حجیت هم گفتن چرا نمیدونیم اونه یا این، برای اینکه عمده دلیل در اینجا سیره است، ادله لبیه است، و در ادله لبیه تابلوی نیست، بیانی نیست که بشود از اون فهمید که موضوع اولیه یا موضوع دومیه. ولذا چون نمیدونید که موضوع تخییر اون اولیست یا دومی، میشه قسم سوم، یعنی شک در بقای موضوع داریم. چرا شک در بقای موضوع داریم؟ برای اینکه نمیدونیم موضوع من لم تتم عنده الحجیه است، یا موضوع من تعارض علیه الخبران یا فتویان، این دوتا نمیدونیم اینه یا اونه، پس شک داریم باقیه یا باقی نیست. و دلیل هم چون عمده همون دلیل لبیست، بیان نداره، تابلویی در اون نیست که بشود از با کاوش در اون و تأمل در اون فهمید که موضوع اولیست تا باقی نباشه یا دومیست تا باقی باشه، ولذا تردید داریم. این بیانی است که بزرگان فرمودن، آقای خویی هم تقریر کردن و در تنقیح آمده. خب این اشکال اول به استصحاب. جوابی که داده شده و در کلمات مرحوم اصفهانی این جواب آمده، و مثلا مرحوم آقای فاضل هم جواب که دادن نقل میکنن، میگن این جواب، این اشکال از سوی مرحوم اصفهانی پاسخ داده شده. این پاسخ در کلام مرحوم اصفهانی، حالا تا جلوترش تا ایشون را دیدیم و میدونیم، حالا ممکنه حتی یه ریشه قبل از اونم داشته باشه. جوابی که مرحوم اصفهانی از این اشکال اول میدن اینه که نه، اینجور نیست که ما نتوانیم تشخیص بدیم که موضوع اون اولیست یا دومیست و در حالت شک باقی بمونیم. نه، شما ادله قرآنی دارید، ادله روایی دارید و یک فهمهای عرفی در اینجا وجود داره و راه برای تشخیص موضوع وجود داره. اگر دلیل شما آیات باشه، حالا به ترتیب مروری میکنیم ببینیم که از این ادله چه موضوعی استفاده میشه. آیا موضوع کسی که حجت فعلیه ندارد موضوع تخییره، یا اینکه کسی که اقوال متعارض پیش او وجود داره این موضوع تخییره؟ اگر به آیات مراجعه بکنید میشه یک متفاهم عرفی از اونها به دست آورد. مثلا آیه شریفه فسألو اهل الذکر از ادله تقلیده، میگه شما وقتی که نم ان کنتم لا تعلمون بالبینات و الزبور، شما وقتی که خودتون آگاه به نحو علم و اطمینان به اون حقایق نیستید، مراجعه بکنید به صاحبان آگاهی، اهل ذکر. خب این موضوع آیه معلومه، ان کنتم لا تعلمونه، موضوع نیست که جاهل به واقع هست، یعنی مجتهد نیست. خب این موضوع باقیه. موضوع عرض شود که تقلید در اینجا که فسألو اهل ذکره، موضوع که به نحو اطلاق بدلی تخییر هم ازش استفاده میشه، موضوع اون جاهل به واقعه، یعنی غیر مجتهده. فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات و الزبور، اگر شما مجتهد نیستید از مجتهد تقلید بکن، اگر آگاه به واقع نیستید از آگاهان به واقع تقلید بکنید، بپرسید و عمل بکنید. خب این موضوع الان قبل و بعد فرقی کرده؟ نه، این موضوع باقیه دیگه. برای اینکه قبل از اول تکلیفش که میخواد تقلید بکنه دو شخصیتن، امام است آقای خویی، فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، میگه تو که مجتهد نیستی باید کسی تقلید بکنی، این یا اون. حالا هم که مدتی در این مسئله قصر و تمام از یکی از اینها تقلید کرد، حالا باز مواجه با یه موضوع مصداق جدیدی شد، دو دفعه رفت سفر میخواد تقلید بکنه، بازم اون موضوع الان هم هست دیگه. این آقا قبلا شرایط و جهل به واقع بوده، عدم اجتهاد بوده، الان هم هست، پس میشه استصحاب کرد. اینجور نیست که بگوییم که نمیتوانیم تشخیص بدیم که موضوع آن است یا این است. نه، موضوع معلومه، فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یعنی جاهل. این به عنوان نمونه این آیه شریفه. بله؟ بله، یعنی اصلا موضوع رو که باید از دلیل تقلید گرفت دیگه. اوکی. بله دیگه، همون اطلاقاتی که داره میگه، که فرض اینه که این اطلاقات ادله تقلیده و از همین هم اطلاق بدلیش استفاده تأخیر کردیم، این یکی از این هست. حالا به عنوان نمونه داریم میگیم این در اینجا و یا آیه شریفه مثلا نفر، اون فلولا نفر من فرقت منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، اونجا هم درسته که حالا به این روشنی آیه فسألو اهل الذکر موضوع درش نیامده، ولی عرف اینو میفهمه، میگه که یه عده‌ای آگاهند، یاد گرفتند و به اونهایی که آگاهی ندارن منتقل میکنن، اونها هم لعلهم یحذرون، اونها هم از اینا باید حذر داشته باشند و بپذیرند. خب این تقابل همین کسیست که تفقه کرده و اونی که تفقه نداره. خب اونی که تفقه نداره چه قبل از این عمل به یک رأی باشه چه بعد از عمل به یک رأی باشه، بازم میگه لعلهم یحذرون، باید یکی از اینا عمل بکنه دیگه. پس موضوع تقلید که در این ادله عامه میبینیم همینطوره. یا اونجایی که میگه فرج او، این در آیات، حالا به عنوان نمونه این دو آیه که مهمترین ادله بود عرض کردیم، البته آیات دیگر هم بود، هفت آیه بود که قبلا ملاحظه کردید. اگر این بگذاریم بیایم سراغ روایات، در روایات هم فرج او الی روات احادیثنا، در اون ادله عامه تقلید میگه شما که راوی حدیث و آشنای به حدیث و معانی حدیث نیستید، خب باید از روات احادیث ما بگیریم. و من عرف احکامنا، شما که عارف به احکام نیستید، میگه اون من عرف احکامنا اون برای شما حجته. پس موضوع چه در ادله عامه، چه آیات چه روایات، همون جاهل به واقع است، غیر مجتهده، و این چه قبل از تقلید چه بعد از تقلید از یک مجتهد مشخص، همچنان او این وصف رو داره، موضوع قبل و بعدش یکیه، ولذا اون وقت اینجا میتونیم استصحاب بکنیم تأخیر را. اگر حالا شکم داریم که این اطلاقات بعد میگیره نمیگیره، فرض اینه دیگه، اگر اطلاقات حالت دومم رو گرفت که میشه اون دلیل اولین دلیل استمرار تخییر. ولی حالا اگر نتوانستیم اطلاقات رو بگیریم، میگیم موضوع این اطلاقات جاهل به واقعه، شخص غیر آگاه به واقعه. این فرد چه قبل از اینکه تقلید بکنه از این یکی مشخص و بعد از اینکه تقلید از این یکی کرده، همچنان او حال او نسبت به واقع همون جهل به واقع، موضوع باقیه، رضا میشه استصحاب کرد. این اگر آیات و روایات و ادله مطلق بگیرید. بله، تقلید این دانایی که اینجا گفته میشه، این اون دانایی تغییر کرده، ولی این تو حکم آمده. اونی که موضوعه اینه که اون نمیدونه، این اگر موضوع اون دانایی ان تقلیدن باشه، بله فرق کرد، درست میفرمایید، فرق دقیقا الان بحث همینه. اگر موضوع اینه که کسی که نمیداند ان تقلیدن، بله این موضوع حتما عوض شد، ولی این موضوع نیست، این حکمه، نتیجه این ارجاعه. اما موضوع اینه که تو واقع را ان اجتهادن نمیدانی، این موضوعه. آدمی که واقع را ان اجتهادن نمیدونه، میگه برو بدان، بدان تقلیدیست، این حکمه. اما اونی که تو مرتبه موضوعه نمیداند واقعه، نمیداند اجتهادیست، این همچنان باقیه. این دانایی متأخره، تو رتبه موضوع نیست، در رتبه حکمه. ما در استصحاب در رتبه موضوع و قبل از حکم میخوام ببینیم چی بوده که این حکم بر او سوار شده. اونی که این حکم بر آن سوار شده، من لا یعرف الواقعه، من لیس به مجتهدن هست، و هذا الموضوع باقن کما کان، اون وقت میشه استصحاب تأخیر. این نسبت به این دو بخش، یعنی آیات و روایات که ادله مطلقه. بخش سومم ادله دلیل خاص تخییره، که این حالا اینم مهمه دیگه. دلیل خاص تخییر عمده همون روایت موثقه سماعه بود که بارها همینجور پیرامون اون صحبتی شده. اگر اون باشه ببینیم میشود موضوع را مشخص کرد که چیه یا نه. اگر اون هم باشه، اون چه که در موثقه سماع آمده اینه که رجلون اختلف علیه رجلان من اصحابنا، میگه که کسی که اختلف علیه رجلان من اصحابنا و هر دو هم به حدیث شما تمسک میکنه، چی بکنه؟ حضرت میفرماد که فهو فی ساعت حتی یلقا، فهو فی ساعت حتی یلقا. موضوع این موضوع که در موثقه سماع آمده به وضوح، موضوع همون کسی است که اختلف علیه رجلان و کلاهما عرض شود که حالا متن حدیث نش دفعه یادم رفت، احدهما یعمر کلاهما یرویه ما کلاهما یروی احدهما یعمر بالاخذ به و الاخر ینها عن. موضوع اینه، میگه که کسی که مواجه با دو رأی و فتوا و نظری شده که هر دو هم اون را مستند به احادیث میکنه. خب این قبل و بعدش فرق نکرده، قبل از اینکه تقلید از یه آقای معین بکنه، اختلف علیه رجلان، دو نظر پیش او آمده، حالا هم که تقلید کرده و فرض اینه که همچنان هم مجتهد نیست، خودش نمیتونه تشخیص بده، بازم در عمل دوم اختلف علیه رجلان، یکی میگه قصد، یکی میگه تمام، یکی میگه یک تسبیحات اربعه، یکی میگه کافیه، یکی میگه سه تا لازمه. اختلف علیه رجلان کلاهما یروی احدهما یعمر بهی و الاخر ینها. ف
امام فرمود فهو فی ساعت حتی یلقا. اینم دلیل خاصه در باب تخییر. میاییم حالا تو ادله لبیه. در ادله لبیه هم اگر کسی ورود بکنه اونجا درسته که بیانی نداره، ولی معمولا سیره‌های عقلائیه بر پایه یک فهم ارتکازی سواره. سیره عقلائیه میشه یه مقداری اون را روشنش کرد با توجه به اینکه یک ارتکازی پشوانه این سیره است. سیره یعنی اون سبک زندگی، سبک عمل، رفتاری که جامعه بر اساس اون زندگیش رو تأمین کرده، این سیره یعنی عمل. ولی این سیره های عملی و نوع رفتارهای عقلائی مبتنیست بر یک پایه های فکری، و اون ارتکازات همیشه کمک میکنه که سیره را آدم بتونه موضوعیابی بکنه. اینجور نیست که گنگ گنگ باشه. درسته که میگیم سیره دلیل لبیست، باید قدر متیقنش گرفت به دلیل اینکه گنگه، بیان نداره. ولی این گنگی که گفته شده یه گنگی علل اطلاق که نیست. خیلی جاها سیره را با توجه به اون ارتکازات میشه موضوع یابی کرد، اطراف و زوایا و دقایش رو تشخیص داد. ولی یه جایی هم نمیشه چون لفظ نیست، حالت گنگی پیدا میکنه. ولی در اینجا اگر کسی بگه که شما مراجعه به کارشناس بکن، عقلا مراجعه وقتی که خودشون کارشناس نیستن مراجعه به کارشناسان میکنن، ارتکاز میگه این علتی که میگه مراجعه به کارشناس بکن چیه؟ برای اینکه او کارشناس نیست. چون کارشناس نیستی به کارشناس مراجعه کن. خب حالا قبل از اینکه شروع به تقلید بکنه کارشناس نبوده، الانی هم که مدتی تو این مسئله نظر این آقا را میپذیرفته، حالا الان سوال کنیم شما کارشناسی؟ نه، ولی ان تقلیده دنبال او بوده، ولی الان کارشناسی او فرق نکرده. بنابراین حتی اگر سیره را هم مبنای تخییر قرار بدید و دلالت سیره را بر اصل تقلید و حتی بر تخییر بپذیرید، موضوع باقیه. موضوع همون شخصی است که خبرویت ندارد، اجتهاد ندارد، و این قبل از عمل به یکی از این مجتهدین با بعد از عمل به یکی از اونها آرای اونها فرقی نداره، همچنان همونطوره. ولذا این که شما گفتید که امر مردد است بین این که موضوع این اولی باشه دومی، اگر موضوع اولی باشه یعنی اونی که حجت فعلیه پیدا نکرده حتما عوض شده موضوع، و اگر موضوع دومی باشه یعنی کسی که خود نمیداند و مواجه با چند کارشناسه، اگه این باشه موضوع باقیه. ما میگیم این ادله چه عامه چه خاصه، اینجا همه میگه موضوع دومیه. کسی که کارشناس نیست و با چند نظر کارشناسی همتراز مواجهه، این موضوع تخییره، موضوع تقلیده. کسی که کارشناس نیست موضوع تقلیده، و موضوع تأخیر هم همینه به اضافه اینکه تعارض علیه خبران، تعارضت علیه الفتویان. با این تحلیلی که در آیات و روایات و ادله خاصه و بعد هم دلیل ادله لبیه به عمل آمد، معلوم میشه که موضوع اصل تقلید عبارت است از نادانی و ناکارشناسی، کارشناس نبودنه، این موضوعه. موضوع تأخیر همینه به اضافه این که تعارض علیه الخبران، این که او مواجهه با چند تا نظره. این که بیان بگیم که علاوه بر اینها یه عنصر سومی هم اضافه میشه، کارشناس نیست و تعارض فتوا هم داره و مواجهه با تعارض فتواست و به یکی هم عمل نکرده، این سومی رو شما از جیب خودتون در میارید میذارید اینجا. ولی اینا توی دلایل لفظی و لبیون ها نیست. موضوع دو چیزه، کسی که کارشناس نیست به اضافه این که با چند کارشناسی معارض مواجهه، این موضوع تأخیره. و این قبل از عمل به یکی با بعد از عمل به یکیش فرقی نکرده، این دوتا همچنان باقیه. بله اگر بگید که نه موضوع سه تا عنصر و مؤلفه داره، یکی این که کارشناس نیست، یک، دو، مواجهه با دو تا سه تا فتوای همتراز معارضه، و سه، عمل به یکی خاص نکرده است. اگه این سومی زمینه به اون دوتای قبلی بشه، این حالا قبل از عمل به یکی با بعدش فرق کرده، نمیذاره عدول بکنه، استصحاب بکنیم تأخیر را. اما این سومی عین و اثری از این سومی نه توی ادله لفظیه عامه است از آیات و روایات، نه در ادله خاصه است که موثق سماعه باشه، و نه حتی در ادله لبیه و عقلی که اینجا وجود داره. این بیانی است که حالا با یک اضافاتی در تقریرش اونچه که در تنقیح آمده و اصلش هم در کلمات مرحوم اصفهانی آمده، و به نظر میاد این به همین تقریری که انجام شد این مطلب درسته، این اشکال اول وارد نیست، موضوع اینجا باقیه و عرف تفاوتی برای در بقای موضوع اون حالت قبل و بعد نمیبینه. تفاوت هستا، ولی تفاوت دخل در موضوع نداره که بگیم نمیشه استصحاب بکنی، ولی تفاوت فی الواقع که معلومه. این تفاوت در عرضه، در یه چیز خارج از موضوعه، نه در ذات موضوع. این حالت قبل از عمل به یکی با بعد از عمل به یکی مثل حالت میت و ملح نیست، بلکه مثل این حالتهای عرضی است که بله تفاوتی پیدا کرده حالا و قبل. اصلا اگه هیچ تفاوتی نکنه که آدم شک نمیکنه، یه تفاوتی که پیدا شده، ولی این تفاوت جوهری نیست، تفاوتی که موضوع رو عوض بکنه و قیدی باشه در موضوع نیست. ولی لذا میشه استصحاب را جاری کرد و از این حیث استصحاب با مشکلی مواجه نیست. این همین نیست که ایشون فرمودن، جهل به علم تبدیل نمیشه. آدمی که مجتهد نیست وقتی که نظری یکی رو عمل میکنه مجتهد میشه، عالم به واقع میشه. نه همین میخوام بگیم این حجت تمام میشه، این تو ادله اینجا نبود. بله فرق کرد حالا با قبل، ولی اگر این تو دلیل اخذ بشده باشه اون وقت میشه جزء موضوع، وقتی عوض شد دیگه استصحاب باقی نیست. ولی اگر تو بله بله لا تعلمون مگه جهل نیست؟ چیه دیگه چیز میگه؟ بله دیگه این کنتم، یعنی در مرتبه موضوع این آدم جاهل واقع رو نمیدونه، میگه شما از اینی که شما میگید یه بحث‌های فنی تو اونجا تو اصل دلیل داشتیم، بعضی میگفتن این اصلا ربطی به تقلید نداره، این سوالی است که بعد از سوال اون شخص دیگه خودش شد کارشناس، اگه اون باشه اصلا این دلیل تقلید دیگه نیست. ولی در باب تقلید این سوال بعد از تقلید از لحاظ علم به واقع در اون تغییر ایجاد نمیشه، یعنی اون مجتهد نمیشه. اونی که ملاک عمله در اینجا عدم اجتهاده، اینی که عالم به واقع نیست، این ملاک عمله. دیروز عرض کردم مخالفت قطعیه یک تبصره و استثنایی به کل بحث خواهد بود که بعد میگیم. حالا فرض کنید جایی مخالفت قطعیه پیدا نمیشه، اون میگفته که کفاره بده، اون میگفته لازم نیست بدی، مخالفت قطعیه نیست. اون میگفته که سه تا تسبیحات لازمه، این میگه لازم نیست، یه بار اونو عمل میکنه یه بار اینو عمل میکنه، اینجا مخالفت قطعیه نیست. بله اونجایی که مخالفت قطعیه با واقع باشه اون در تعلیقه آیه سیستانی هم این آمده و ما هم بعد اینو عرض خواهیم کرد. این اشکال اوله که به نظر میاد این اشکال وارد نیست، در حدی نیست این قصه که عرف بگه که جزء موضوع تقلید یا تخییر این عنصر سومی که گفتم. اون دوتا مؤلفه هست، این که واقع را نمیدونه، کارشناس نیست و الانم با دوتا کارشناس یا چند کارشناس متعارض مواجهه، این درسته، اما اون سومی دیگه دخیل نیست و میشه استصحاب کرد. این اشکال اوله. سه اشکال دیگه در تنقیحه که اونام را ملاحظه میکنید و بعد